أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الله خير الناصر ومعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره بررسی دیدگاه قائلین به اعم در بحث مشتق بود، کسایی که میگفتن مشتق وضع شده برای اعم از فرد متلبس، یعنی حقیقتاً برای فرد منقضی هم استعمال میشه. سلام علیکم. اینها برای اثبات مدعای خودشون دلائلی اقامه کرده بودن. سه دلیل رو آخوند بررسی میکنه: دلیل تبادر که آخوند رد کرد، دلیل عدم صحت سلب از فرد منقضی در برخی از مشتقات مثل مزروع و مصنوع و مقتول که آخوند این رو هم رد کرد، دلیل سومی که شاید یکی از مهمترین دلائلشون هست، استناد به استدلال امام علیه السلام ائمه اطهار علیهم السلام به آیه ای از آیات قرآن برای سلب صلاحیت متصدیان خلافت و قاصبین خلافت. قرآن می‌فرماید لا ینال و عهد الظالمین. خب این اصطلاح ظالم، کلمه مشتق استفاده شده. خب استناد میکنه امام به این آیه، پس کسایی که بعد از وجود مقدس رسول الله خلافت را عهده‌دار شدن بر اساس تصمیم گیری سقیفه و یا انتخاب خلیفه اول و یا شورا و امثال اینها صلاحیت ندارن. خب اینا مستدل اینطوری میگه، قائلین به اعم میگن اگر این آی ظالم حقیقت در خصوص ما تلبس بالمبدع باشه، این استدلال ناتمام ناصحیه، چون که اینها قبل از اسلام ظالم بودن، یعنی عابد صنم و وثن بودن. بعد از اسلام که عابد صنم و وثن نبودن، که ظالم نبودن، توبه کرده بودن و دیگه مسلمان شده بودن، جز اولین مسلمان هم بودن که افرادی بودن که اسلام آورده بودن. خب پس باید بگیم کلمه ظالم حقیقت در اعمه، برای فرد منقضی هم حقیقتا استعمال میشه. اینها حتی 30 سال بعد از اسلام آوردن هم باز هم کلمه ظالم دربارشون صدق میکنه. این نحوه استدلال آقایون بود. آخوند در نقد نکات خیلی دقیق مهمی بیان میکنه، نقد این استدلال در حقیقت. میفهمد ما لازمه یه مقدمه بگیم و بعد با اون مقدمه به نقد بپردازیم. من این مقدمه رو هم به صورت الف و جیم، یعنی همطوری نوع استدلال ورود آخوند رو این ترتیب میدیم. الف، حالا نه به عنوان مقدمه اول، یعنی استدلالی نمیخوایم بیاریم در نقد استدلال به این شکلی. الف یعنی بند اول که مقدمه آخونده در حقیقت، ولی به این شکل ما بیانش میکنیم. میفرماید مشتقاتی که در لسان دلیل و موضوع حکم ذکر میشوند 3 دستند. مشتقاتی که در لسان دلیل و موضوع حکم ذکر می شوند 3 دستند: 1. صرفاً عنوان مشیر برای حکمند، عنوان مشیر برای حکمند و هیچ دخالتی در اصل حکم ندارند. گاهی مشتق در لسان دلیل اخذ شده، موضوع حکمی قرار گرفته، ولی خودش فقط یه عنوان مشیره، یک معرفه، یه کده، یه نماده، اصلا هیچ دخلی در حکم نداره. مثلا این حدیث رو زیاد شنیدیم، فردی رفت مسجد از امام صادق سوالی کرد، امام فرمود علیکه به هذا الجالس، درسته، به زراره اشاره کرد. جالس مشتقه، موضوع حکم قرار گرفته، حکم یعنی وجوب رجوع، رجوع کن به این جالس. خب آیا خود جلوس نقشی در این حکم داره؟ یعنی موقع زرار نشسته باشه باید بهش مراجعه کنیم یا نه؟ فقط یه عنوان مشیره. این یک دسته. میتونید بنویسید همین مثال رو برای یادآوری: علیکه به هازل جالس. این کلمه جالس که مشتق اخذ شده در موضوع حکم، نقشی در اصل حکم نداره، فقط عنوان مشیره. این یک دسته. دسته دوم، مشتقاتی که دخیل در حکمند، موضوعیت دارن برای حکمی که بیان میشه، اما صرفاً حدوثاً، یعنی فقط در حدوث حکم دخیلن، در ایجاد حکم دخیلن، ولی بقای حکم، بله صرفاً حدوثاً، فقط حدوثاً، حدوثاً دخیلن، دخیل در حکمند اما فقط حدوثاً، یعنی برای ایجاد حکم، انشاء حکم، ولی بقای حکم ربطی به بقای مبدأ اون مشتق ندارد. حکم دیگه ابدیه، ولی با این مشتق دخالتش حدوثیه. مثلا چطور؟ قرآن میفهمد از سارق و سارقه فقط و ایدیه و ما. حکم این سارق مشتق دخیل در این حکم، سرقت دخیل در حکمه، اما فقط حدوثن. اما در بقا چطور؟ بقا و حکم یعنی فقط و ایدیه هما نقشی داره در اینکه همزمان الان سرقت هم باشه؟ نه، فقط حدوث. مثل پس می نویسیم از سارق و سارقه فقط و ایدیه هما، از زانیت و زانی فجلدو هما، فجلدو هما مئت جلده، الله فجلدو کل واحد من هما مئت جلده، هر کدوم را 100 تا شلاق بزنید. این حکمه. پس به این مشتق در موضوع حکم اخذ شده، یعنی سارق دخیل در حکم، فقط او هم هست، نقش داره، اما فقط نقش حدوثی داره، یعنی این حکم با این ایجاد میشه، ولی حکم دیگه ابدیه. تا این زنده است این حکم باید برایش اجرا بشه. اینج ربطی به بقا مبدأ نداره. الان دیگه سرقت الان که نمی کنه، توبه کرده، اصلا الان 30 سال توبه کرده، ولی میاد بعد بازم قطع بشه. دسته سوم، دخیل در حکمند، دخیل در حکمند هم حدوثن و هم بقائن. یعنی آقا بقای حکم، بقای حکم نیز تابع بقای مبدأ است، یعنی اون مبدأ مشتق باید باقی بمونه، این حکم باقی باشه. مثلا میگیم اقتد بالعادل، ارج الالعالم، مراجعه کن، یا قلد العالم، قلد من تقلید، تقلید کن از عالم، اقتد بالعادل. الان دقت کنید اینجا، این مشتق یعنی عادل و این مشتق یعنی عالم، ارجع، بله رجوع کن به عالم، این مشتق یعنی عادل و این مشتق یعنی عالم دخیل در حکمن، این حکم اقتداء کن به عادل، این حکم مراجعه کن به عالم، این عادل بودن و عالم بودن دخیل در این حکم هستن، هم حدوثن، یعنی اصلا این حکم به خاطر این مبدأ وجود عدل حادث میشه، هم بقائن، تا موقع عدالت داره مبدأ درش هست، عدالت هست، شما میتونی اقتدا کنی. اگر مدت ها عادل بود بعد بلعم با اوراوار طور دیگری شد، دیگه نمیتونه ارتضا کنی. ارجع الی العالم تا زمانی که علمش باقیه، اگه علم رو از دست داد به هر دلیل دیگه ارتضا معنی نداره. درسته ما؟ پس نقد استدلال سوم قائلین به اعم، یعنی استدلال که میگوتن امام استدلال کرده به آیه لا ینال عهد الظالمین، این استدلال زمانی صحیحه که ظالم حقیقت در اعم باشه، حقیقت در اعم باشه، یعنی برای فرد منقضی هم حقیقتا استعمال بشه. آخوند اینو میخواد جواب بده، میفرماد اول یه مقدمه میگیم، حالا ما به عنوان الف گفتیم، مشتقاتی که در لسان دلیل و موضوع و حکم ذکر میشن این سه دستن، یا صرفا عنوان مشیرن، هیچ نقشی ندارن جز مشیریت و معرف بودن، یا دخیل در حکمن، فقط حدوثن بقاءن دخیل نیستن، یا دخیل در حکمن هم حدوثن و هم بقاءن، سه دستن. اینو روشن شد؟ افهمی که نداره. دومین نکته به ظالم در آیه شریفه، اصطلاح ظالم در آیه شریفه قطعا عنوان مشیر نیست، عنوان مشیر نیست، این قطعیه. نمیخواد در این آیه که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال اینی جائلک للناس اماما قال و من ذریتی فرزندانم هم. بعد خدا فرمود لا ینال و عهد الظالمین، این مشیر باشه به یه فرد خاصی، این قطعا نیست، چون اون موقع هیچ ذریه ای حضرت ابراهیم نداشت، اصلا فرزندی نداشت، فرزند در دوران خیلی بعد از مقام نبوت و امامتش و اینا، موقعی بعد از نبوت اصلاح میکنم، بعد از نبوت و اینا، بعد از نبوت، قبل در زمان امامت فرزند داشت، اصلاح میکنم، تصحیح میکنم، حضرت ابراهیم نبی بود ولی فرزند نداشت، رسول بود فرزند نداشت. بعدا در همین زمان ها که خب جبرئیل آمد که اون وعده فرزند آوری رو داد، همسرش هم حتی فزعه کرد، اصلا خندید گفت چطور، اینی عقیم، من اصلا نابارورم، غیر از این که خب یه سنی در طفولت چطوری، ولی خدای متعال فرمود ما آره میتونیم بله. خب بعدها خب فرزنددار شدن، حالا حضرت ابراهیم میخواد داره از خدا میخواد که فرزندانم هم امامت به این مقام میرسن یا نمیفهمن، لا ینال عهد الظالمین، این آیه قطعا عنوان مشیر نیست که بگیم به یه فرد خاصی اشاره کرده، احدی این از مفسرین این حرف رو نزده. پس یکی از این دو تاست، درست شد؟ ظالم در آیه شریفه قطعا عنوان مشیر نیست، پس یا دومین حالت دخیل در حکم صرفا حدوثن، یا سومین حالت هم حدوثن و هم بقائن. لذا می نویسیم ظالم در آیه شریفه قطعا عنوان مشیر نیست، بلکه دخیل در حکم است، حال یا به شکل سوم، به شکل سوم یعنی دخیل در حکم هم حدوثن و هم بقائن، که در آن صورت، که در آن صورت استدلال امام به این آیه زمانی تام است که مشتق حقیقت در چی باشه دوستان؟ در اعم باشه، حقیقت در اعم باشه، یعنی بقا این حکم هم وابسته این بقا ظلم، یعنی باید الان ظالم عنوانش صدق کنه برش که استدلال تمام باشه، یا به شکل سومه که در آن صورت استدلال امام به این آیه زمانی تامه که مشتق حقیقت در اعم باشه، یعنی شما یه مستدلین به این آیه اینطوری کارتون درست میشه، و یا به شکل دوم است که تام بودن استدلال امام به این آیه متوقف بر نظریه اعم نیست. لازم نیست حقیقت در اعم باشه، بلکه طبق دیدگاه خصوصی نیز، خصوصیان نیز استدلال تام است. اگه این عنوان داخل در حکم حدوثن، ولی دیگه این حکم ابدیه. دومی اینو میگفت، درسته؟ عنوان ظلم داخل در حکم چی بود؟ لاینال و عهدی. این عنوان ظلم داخل در حکم ولی حدوثن فقط. تا دیگه این موضوع باقیه، یعنی تا این شخص هست این حکم باقی است. حکم ابدیه، لا ینال و ابدا عهدی از ظالم ولو آنن، اینطوری میشه، درست شد؟ این مقدمه نکته دوم. جیم، پس دو حالت داره. این تا اینجا الان اومدیم دو حالت داره، دو احتمال،
یا شکل سوم
یا دوم. حالا الان میگیم جیم، هیچ کدام از این دو احتمال، هیچ کدام از این دو احتمال بر دیگری ترجیح نداره، ولی استدلال شما رو از کار میندازه، چون که بله، چون این احتمال هست. اما اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، استدلال شما از کار افتاد، تو همینجا از کار افتاد. احتمال درست شده، پامی نداره. حالا دال، این نکته مهمه آخوند، دال، بلکه به قرینه تناسب حکم، یعنی امامت، مسئله امامت و عهد الهی و موضوع حکم امامته، حکم امامت و عهد الهی و موضوع یعنی ظلم، ظالم بودن، به این قرینه فقط احتمال دوم درسته، فقط احتمال دوم درسته است. درست شده ما؟ میگه به قرینه تناسب حکم، که یکی از مهمترین قرائن اتفاقا، خیلی نقش آفرین، تناسب حکم و موضوع. درباره چی داریم صحبت میکنیم؟ درباره امامت، امامتی که دیروز عرض کردم از میلیاردها انسان تعداد خاصی شدن نبی، 124 هزار طبق روایت شدن نبی، از 124 هزار پیامبر تعداد خاصی شدن رسول، از چند ده یا چند صد رسول چند انگشت شمار شدن امام، به این مقام رسیدن، به مقام امامت رسیدن. این مقام بسیار مهم، منصب بسیار مهمی که ابراهیم بعد از این همه آزمایش ها به این جایگاه رسیده. بعد از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، ابراهیم را مبتلا کرد به چه آزمایش های سخت و دشواری. کمترینش این بود که این در پیر مردی و اینا که حالا بچه خدا بهش داد و یک زن توی بیابون بی آب و علفی رسیدن، خدا اونجا که رسیدن خدا فرمود اینا رو رها کن برو به وادن غیر زیزر، برو. میدون چند سال بعد برگشت حضرت ابراهیم؟ نزدیک 20 و چند سال، نزدیک 30 سال بعد برگشت. حالا برگشته اونجا دید بله، خب خدا هم فقط اونجا دعا کرد که خدا چشم من، ولی خب فجع الافئده من الناس تهوی الیهم، خدا دلهای مردم و این قافله ها رو به اینجا هدایت کن، این تو اینجا نه آبی نه علفی نه هیچی. آره، همون موقعی که رهاشون کرد و رفت. حالا بعد از 30 سال اومد دید بله چه عظمتی ایجاد شده و فلان و اینا، تازه اینجا رسید. خب خدای متعال فرمود که در رؤیا بعد اسماعیل رو سرشو ببری ذبح کنی. آره، اینطوری. حالا این بعدم ابراهیم هم از کساییه که در روایات هم آمده خیلی فوق‌العاده محبت به فرزند داشت، اصلا در همین آیه معلومه تا خودش به این مقام رسید فوری گفت و من ذریتی، خدای فرزندان نسل هم ادامه پیدا میکنه این حالت یا نه؟ خیلی محبت به فرزندم داره، شما میگه سرشو ببر. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، یا بنی من تو خواب دیدم بهم الهام شده تو سر، یا ابت افعل ما تؤمر، انجام بده سه. این حاله برحال به قرینه تناسب حکم امامت با این جایگاهی که عرض کردیم، حالا ابراهیم بعد از همه اینها به مقام امامت میرسه. بله، اینی جاعل و کل ناس اماما، این جایگاه و موضوعش حالا مسئله ظلم، لا ینال و عهدی از ظالمین، این فقط این احتمالی، یعنی کسی یک آن مرتکب این ظلم شد. ببین سرقت یک آن دیگه، سرقت یه دست تو جیب میره و اینو بعد دست قطع میشه دیگه، تا ابد این حکم باقیه. اینم بالا یه آن، اصلا یه روزم بت پرستی کرده باشن، مسئله مهمیه شامدن، حال اینا نمیشه. فقط احتمال دوم درست است، بنویسید تکمیلش کنید. زیرا کسانی صلاحیت کسانی صلاحیت چنین جایگاهی را دارند که حتی لحظه‌ای متصف به چنین صفتی نشده باشند، که حتی لحظه‌ای متصف به چنین صفتی نشده باشند. نتیجه کل این حرفا استدلال سوم اعمیها نیز باطل است. این استدلال سوم باطل، به درد نمیخوره. بله بله، ولی به ربطی اونا نداره. خب تا اینجا رو تطبیق کنم دوستان. نه اتفاقا سختی، حالا اینکه امام مثلا در کودکی بعضی به این مقام میرسن، این دلیل شیعه، اینا دلائل داره، توضیح داره. بله بله بله، خود وجود مقدس رسول الله میفرماید ما اوزی نبی قد تو مثلی، هیچ پیامبری، پیامبر 23 سال پیامبری کرده، حضرت نوح 950 سال، 950 سال حضرت نوح بی سختی این حضرت نوح. من هر موقع این سوره نوح رو میخونم واقعا اشک جاری میشه برای حضرت نوح. آره گنی، دعوت میکرد، دعوت میکرد، و بعد تعداد کسایی که بهش ایمان آوردن جالبه. تورات میگه، تورات و انجیل میگه 7 نفر، غیر خودش شدن 8 نفر سوار کشتی شدن، روایات ما تا 80 نفر آوردن. اینقدر خب یک کار سختیه دیگه، ولی از وجود مقدس پیامبر اسلام بس بس کمیت آزار و اذیت نیست، کیفیت خیلی مهمه. اون کیفیت پیامبر به ما اوزی نبی قد تو مثلی، قطعا هیچ پیامبری اندازه من در طول تاریخ انبیا اذیت نشد وجود مقدس پیامبر اسلام. یعنی در کیفیت آزار و اذیت بسیار مهم. و حالا بعد ائمه چطوری، حالا امامایی که مثلا بعد در یه خردسالی بدون این ابتلاعات، من فقط ارجاعات رو میدم به فقره اول دعای ندبه، روش تأمل کنید. فقره اول دعای ندبه و روایت دیگری هم داریم، ما هم مفصل این بحث و هم این آیه را چگونگی دلالتش بر عصمت امام و اینا در این کتاب پژوهشی در عصمت معصومان مفصل آوردیم، هم در بحث نبوت ازش استفاده کنیم هم امامت. جالب برخی از اهل سنت هم این آیه رو دال بر مقام عصمت میدونن، میگن انبیا قطعا باید عصمت داشته باشن، ائمه که میرسن امام و خلیفه رو میگن این آیه میگه نباید فاسق باشه. علامه طباطبایی میگه خب آقای چطور این آیه بالاخره دال اگر بر عصمته، چطور در یه جا میگید عصمت، یه جا میرسه به امام و خلیفه میگید فاسق نباشه، گناه علنی کبیره نکنه، این چه حرفی، چه جور صدایی؟ حالا میتونید مراجعه کنید اونجا. ول جواب من حالا عبارت رو همراهی کنم دوستان، من با سرعت بخونم، توضیح مشبع بیرونی رو دادم، هیچ ابهامی دیگه نداره، با سرعت عباراتی بخونم. ول جواب از استدلال به آیه، من و توقف، الفلام توقف، الفلام عهده، یعنی توقف استدلال امام. ما قبول نداریم متوقف باشه استدلال امام. الا ذالک، مشارون الی ذالک، وضع المشتق للاعم، این که مشتق برای اعم، الا کون المشتق موضوعا للاعم، دو سطح بالاتر، این گونه در که آورد من الواضح توقف و ذالک الا کون المشتق موضوعا للاعم، توقف استدلال امام الا ذالک، یعنی بر وضع مشتق للاعم. بل یتم الاستدلال، بلکه استدلال امام تامه، ولو کان موضوعا لخصوص المتلبس، ولو باشد مشتق وضع شده برای خصوص فرد متلبس، ولو دیدگاه ما، بازم استدلال تامه. چطور؟ و توضیح ذالک، ذالک یعنی تمامیت الاستدلال، ولو کان موضوعا لخصوصه، مشابه لیش به اون استدلال تامه، ولو کان موضوعا لخصوص فرد المتلبس. توضیح ذالک یتوقف علی تمهید مقدمت، یعنی مقدمه رو ما ارائه بدیم، یعنی همین الف و هی، یعنی این مقدمه، ان الاوصاف العنوانیه التي تؤخذ في موضوعات الاحکام تکون علی اقسام. اوصاف عنوانیه یعنی وصفهایی که عنوان قرار میگیرن، عنوان حکم، زیر وصفها بنویسید از جمله مشتقات که محور بحث ماست. ما درباره همه اوصاف نمیخوایم حرف بزنیم، درباره مشتق. اوصافی که عنوان حکم قرار میگیرن، عنوانیه رو داخل پرانتز توضیح داده خودش، اوصاف عنوانی یعنی چی؟ یعنی علتی، یعنی اون اوصافی که اخذ می شوند در موضوع احکام، یعنی به عنوان موضوع قرار می گیرند. تکون علا اقسام، سه قسمن. احدها ان یکون اخذ العنوان لمجرد الاشاره الى ما هو فی الحقیقت موضوع للحکم، این که اخذ عنوان، عنوان یعنی اون مشتقه اخذ بشه فقط برای اشاره به، زیر اشاره خط بکشید، فقط عنوان مشیر باشه، اشاره به چیزی که اون چیز فی الحقیقه موضوع حکمه، اشاره میکنه به یک ذاتی، به یک حقیقتی که حقیقتا اون موضوع حکم. از کدی مثل علیکه به هاذ الجالس، حکم چیه اینجا؟ وجوب رجوع، یعنی رجوع کردن. موضوع چیه؟ جالس. آیا خود جلوس نشستن، یعنی اگه زراره پاشد سرپا دیگه بهش مراجعه نباید بکنیم؟ نه، یعنی عنوان مشیر این جلوس هیچ نقشی در این مراجعه به زراره نداره. یا مثلا داریم، از اینا زیاد داریم این موردا، مثلا وجود مقدس امیرالمومنین در حال اصلاح کفشش و بنده کفشش بود که پیامبر فرمود وصیه خاصف و نه، کسی که این نعلش رو داره این کار میکنه، این کفشش داره این کار میکنه، این مثلا یعنی عنوان مشیر به این هست. ولی خود این که اگه کسی با کفش و با مثلا نعل و اینا سر کار داشته باشه، این حتما میشه وصی که موضوعیت نداره، عنوان مشیر فرد. یا قرآن میفرماید که ولیکم، کسی که در چی آیه؟ بله، و هم راکعون، زکات میدن و هم راکعون. این راکعون که نقشی فقط عنوان مشیره، عنوان مشیره، نه که اگه کسی به شرط اینکه اگه شما الان میخواد بشید ولی فقیه، آره ولی فقیه از این به بعد شما تو رکوعاتون هی صدا بزنید بیاید به من، من صدقه بهتون بدم، من میخوام بشم امام، من این که معنا نداره، این عنوان مشیر. خب بله، حالا بله، بعضی ها بله 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 همینطوری، اینا هم عنوان مشیر. بله بله همینطوری. ان یکون اخذ العنوان لمجرد الاشاره الى ما هو فی الحقیقه موضوع للحکم. حالا چرا مثلا این عنوان مشیر قرار میگیره؟ مهم نیست، میفهمه چون که این معروف شده به این عنوان، یا مثلا تو ذهن مخاطب الان این هست، جالس کی؟ اینجا همه سرپان یه نفر نشسته. لمعهود، این بنویسید لمعهودی بالاش بنویسید دلیل اخذ عنوان مشیرن الالموضوع، چرا عنوان مشیر به موضوع عرض میشه؟ لمعهودیتهی، یعنی معروفیتهی، معروف بودن، معهود بودن، معلوم بودن موضوع، ضمیر به موضوع برمیگرده. به هازل عنوان، با این عنوان، با عنوان جلوس و امثال اینا، من دون دخل لاتصافه بهی فی الحکم اصلا، بدون اینکه دخالت داشته باشه، اتصافهی یعنی اتصاف موضوع بهی به اون عنوان فی الحکم اصلا، اینکه موضوع متصف به اون عنوانه هیچ دخالت نداره، فی الحکم متعلق به دخل، من دون دخل لاتصافه بهی فی الحکم دخالت در حکم نداره، یعنی مطلق اصلا اشاره به دو شق دوم داره، اشاره به دو شق، یعنی نه هیچ دخالتی نداره، هیچ، فقط عنوان مشکل. آه حضرت اگه اونجا سوار اسب می بود می فرمود وصی من اونه که سوار اسب. نه 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 نه، این دیگه توجیه مرحله هیچ نش، یعنی زراره حضرت میخواست بفرمود این زراره آدم گوشه نشینیه، آدم یه دامن چارزانو میشینه، این نش نش. ثانی ها ان یکون لعجل اشاره الى علیت المبدع للحکم، ان یکون اسم یکون اخذ العنوان، این که باشد اخذ العنوان به خاطر اشاره به علیت المبدع للحکم، اشاره داره که مبدع دخیل در حکم، مبدع اون مشتق علم یا هرچی یا سرقت دخیل در حکمه، علت برای حکمه، مع کفایت مجرد صحت جری المشتقه علیه ولو فی ما مضا، با این حیث ببین دخیل در حکم هست اما صرفا حدوثاً، این کفایت میکنه، حدوثاً کفایت میکنه، کفایت میکنه صرف صحت حمل مشتق علیه، یعنی بر اون موضوع، بر اون ذات، ولو این حمل فیما مضا باشه، در گذشته باشه، میتونه ایکاش میگه ولو فی آن ما باشه، ولو در یک آن، یک لحظه دستو تو جیب گذاشت و دزدید، ولو فیما مضا یعنی در گذشته، ولو در زمان گذشته، مثل همین از سارق و سارقه که نمیشته. این دوم، سالسها ان یکون لذالک ما عدم الکفایه، ان یکون اخذ العنوان، عنوان اخذ شده در موضوع حکم، لذالک مشارون الی ذالک رو بنویسید لعجل الاشاره الى علیت المبدع للحکم، بنویسید لعجل الاشاره نقطه شین و همون سطح بالا، لعجل الاشاره الى علیت المبدع للحکم، داره اشاره میکنه که دخیله، یعنی عنوان دخیله در حکمه، علیت برای حکم داره، ولی ما عدم الکفایه، الف لام الکفایه هم الف لام عهده، همون کفایت بالا، بالا میگفت ما کفایت مجرد صحت ولو آنن ولو فی ما مزا، اینجا میفهمد ما عدم الکفایه، توضیح میده خود عدم کفایه را، بل کان الحکم دائرا مدار صحت الجریه علیه و اتصافهی بهی حدوثا و بقائن، بلکه باشد حکم دائر مدار صحت حمل مشتق الجری علی فلام عهد، دوباره یعنی جری المشتق علیه، صحت الجریه یعنی همون جری، همون حمل مشتق علیه، یعنی بر اون موضوع حکم یا بر اون ذات، واو تفسیری، و اتصاف اون موضوع بهی یعنی به مشتق، زمان رو برگردوندن دوستان، اتصاف موضوع بهی یعنی به مشتق، هم حدوثن این اتصاف و هم بقاءن، مثل عالم و عادل در این دوتا مثال مشتق، بله. خب این بخش اول، الف سشکر ازا عرفت هازا فنقول، این مقدمه را که شناختیم میگوییم ان الاستدلال به هاز الوجه، استدلال اعمی ها به هاز الوجه، یعنی به این دلیل سومشون، نه به این شق سوم ها، دلیل سوم ها، ما داریم این دلیل سومشون رو داریم نقد میکنیم، استدلال میکردن بر چی؟ بر اینکه مشتق وضع شده برای اعم. استدلال به این وجه بر وضع مشتق برای اعم، انما یتمو لوکان اخذ المعنوان فی الآیت الشریفه علی النحو الاخیر، یعنی به شکل سوم باشه. استدلال اینها موقع تمام میشه به این آیه، استدلال سومشون، که عنوان اخذ شده باشه به شکل سوم. این شکلی چطور؟ چرا اینطوری استدلالشون تمام میشه؟ ضرورت انهو، زیرا واضح است. لولم یکون المشتق للاعم، اگر مشتق وضع برای اعم نباشه، لما تمل استدلال به این آیه، استدلال تام نخواهد بود. بله، لما تمل استدلال بعد عدم تلبس بالمبدع ظاهرن حین تصدی، بعد از عدم تلبس خلفای ثلاثه بالمبدع یعنی به ظلم ظاهرن حین تصدی، علی ظاهر ما حکم به ظاهر میکنیم، حین تصدی خلافتشون اینا بت‌پرست نبودن دیگه، صنم پرست و وثن پرست و نمیدونم ظالم و اینا نبودن دیگه، واقعا مسلمان شده بودن. ما حکم به ظاهر درباره همه میکنیم، درباره اینا هم. بعد عدم تلبس بالمبدع ظاهرا حین تصدی، فلا بد ان یکون للاعم، پس باید مشتق ان یکون، اسم یکون مشتق، این که مشتق باشد برای اعم، لیکون حین تصدی حقیقتا من الظالمین، برای این که باشد، لیکون اسمش متصدی خلافت، لیکون اون متصدی خلافت حین تصدی حقیقتا من الظالمین، حقیقتا هم خبر یکون، لیکون متصدی خلافت حین تصدی خلافت حقیقتا از ظالمین بخواد باشه، باید برای اعم شده باشه، برای دیگه مجازن میشه از ظالمین. ولون قضا انهم التلبس به ظلم، ولو منقضی شده باشه از اون متصدیان التلبس به ظلم، ولون قضا، هر چند منقضی شده باشه از این متصدیان تلبس به ظلم، ولی الان فرد منقضی هم حقیقتا استعمال میشه، این باید اینطوری باشه. و اما اذا کان علی النحو الثانی، اسم کانه بنویسید، اخذ العنوان فی الآیت الشریفه، موقع باشه اخذ عنوان ظالم در این آیه به نحو دوم، یعنی اینکه مبدا دخیل در حکم صرفا حدوثن، اینطوری بخواد باشه، فلا، یعنی چی؟ فلا یتم و للعام، فلا یتم و یا فلا ینفع للعام، فلا ینفع للعام بنویسید، ینفع للعام دیگه، این استدلال نفعی برای اعمی نداره دیگه، استدلال بین اون بالا گفت انما یتم لوکان اخذ العنوان فی الآیه علی النحو الاخیر، اینجا میگه اما موقعی که علی النحو الثانی باشه فلا یتم این استدلال، یعنی لایق کما لا یخفا. ادامه میده ولا قرینت، این بخش جیم این به بود که من واضح تر گفتمش، مفصل ترم گفتم از این اذا عرفت هازا فنقول ان الاستدلال، این بخش به، حالا وارد جیم میشه. ولا قرینت علی انه علی النحو الاول، اینجا ای اول و اینا فرق میکنه با این ترتیبه که تا الان خود آخوند گفت، اینجا عرض میکنم مینویسیم، قرینه ای نداریم بر این که انه، یعنی اخذ عنوان، عنوان ظالم، علی النحو الاول بنویسید، یعنی سوم اخیر، این اول منظورش همین اخیرن، علی النحو الاخیر در عبارتشه که اینجا دوتا گفت اخیر و بعد گفت علی النحو الثانی، اونجا اشاره کرده، حالا من بنویسم یعنی حالات سوم، شکل سوم، شکل سوم بنویسید درست. اول اینجا پاورقی کتابای ما آورده اشاره علی النحو الاخیر کرده که در این پاراگراف آخری اوله، ولی النحو اول این شکل سوم، قرینه ای نداریم بر این، هیچ پس ترجیح ندارن، ولی استدلال شما باطل میشه، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، استدلالتون از کار افتاد، درست شد؟ حالا میاد بند دال رو، لو لم نقل به نهوزها علی النحو الثانی، اگر نگوییم به قیام قرینه، نهوض یعنی قیام نهضت، قیام قرینه به نحو دوم یعنی شکل دوم، قرینه داریم مثلا شکل دوم مراده. چطور؟ فا تفسیری تفسیر این قرینه میگونه فإن الآية الشریفة فی مقام بیان جلالت قدر الامامة والخلافة، این آیه شریفه در مقام بیان بزرگی منزلت امامت و خلافت و عظم خطرها و بزرگی مکانت و منزلت. خطر یعنی شأن، خطر یعنی شأن، منزلت، مکانت و بزرگی مکانت امامت و رفعت محلها و برتری جایگاه امامت، اینو میخواد بگه. و ان لها خصوصیتا من بین المناصب الالهیه، و برای امامت ویژگی هست در بین منصبهای الهی، اون مأموریتهای الهی، این خیلی ویژگیش برتره. بله بله، نبوت و رسالت و اینا، این خیلی ویژگی از نبوت و رسالت به مراتب بالاتره. و من المعلوم ان المناسب لذالک، روشنه که مناسب این جایگاه، لذالک اینطوری منصب و جایگاه و اینطوری قدر و منزلتی، هو مناسب چیه؟ هو این مناسب با این مقام، ان لا یکون المتقمس بها متلبسن به ظلم اصلا. متقمس قمیس یعنی لباس پارچه، متقمس یعنی کسی متلبس، متلبس به امامت، کسی که ردای امامت بر تن میکنه نباید متلبس به ظلم باشه اصلا و ابدا در طول حیاتش. ما با همین آیه استناد میکنیم که انبیا قبل از نبوتشون باید معصوم باشن، باید گناه نکرده باشن، و همین آیه و حتی شأن نبوت رو ندارن، چه برسه به شأن امامت. امامت که دیگه به طور قطع و یقین نباید این جایی رو داشت کما لایق. و این قلت، یه صلواتی بفرستن دوستان، خسته که شدید ها، خب این قلت می نویسیم اشکال یا این قلت. مستشکل میگه که طبق تحلیل شما، طبق تحلیل شمای آخوند، اینطوری که ما رو گام به گام رسوندی به اینجا، کلمه ظالم بالمجاز یعنی مجازن و با استفاده از قرینه مقامیه، که چی بود اسمش؟ قرینه تناسب حکم و موضوع، و با استفاده از قرینه مقامیه ظهور در فرد منقضی دارد. درسته؟ طبق این تحلیلی که شما کردی این بود، آخرش گفتی که این ظاهر استدلال امام ظهور در همون شق دوم داره، اون آلت دوم، ولو یک آن متلبس به ظلم شده باشن به خاطر تناسب حکم موضوع به قرینه، این گفت نهوض قرینه بر این آلت دوم، نهایتش اینه کلمه ظالم بل مجاز و با استفاده از قرینه مقامی ظهور در فرد منقضی داره، اینو که شکی درش نیست. قرینه دیگه، قرینه داره میگه، قرینه مقامیه اینو میگه. بله اصلا قرینه موقع شد یعنی مجاز دیگه، داره میگه یکی از قرائن تناسب با حکم موضوع است، قرینه مقامیه است. بله این مجازن شد، شما میگه ظالم حقیقت در متلبسه، اما برای این افراد هم در مقام امامت هم الان هم صدق میکنه، الان هم یعنی مجازن میشه، مجازن اینها شأن امامت رو ندارن، در حالی که ظاهر استدلال امام به این آیه این است که به ظهور وضعی کلمه ظالم، کلمه ظالم در این افراد استدلال می کند. ظاهر استدلال امام اینه به ظهور وضعی، یعنی میگه اصلا کلمه وضع شده برای ام، به ظهور وضعی داره استدلال میکنه. شما اومدی به ظهور قرینه‌ای استناد کردی، گفتی با این قرینه ظهور در این داره و حال ظهور وضع، یعنی وضع شده، این کلمه وضع شده برای این، ولی وضع شده برای مطلق ظلم، برای قدر جامعه، فرد منقضی باشه فرد متلبس، اصلا قائلنه به اهم میگفتن وضع برای اهم شده دیگه. میگه ظاهر استدلال امام، ظاهر استدلال امام اینه که به ظهور استناد میکنه، ظهور کلمه ظالم در اینها. ولی آیا ظهور قرینه‌ای یا ظهور وضعی؟ مستشکل میگه ظاهر کلام امام اینه که به ظهور وضعی استناد میکنه و ظهور وضعی ادامه استدلال و ظهور وضعی تنها در صورتی وجود دارد یا در صورتی است که ظالم حقیقت در عام باشد، حقیقت در عام باشد، یعنی حقیقتا برای عام وضع شده باشد. اینجا میشه ظهور وضعی، و الان ظهور وضعی دیگه نخواهی داشتیم. درست شد؟ این قول روشن شده. مستشکل میگه ما قبول داریم امام به ظهور آیه استناد میکنه طبق حرف شما، اما طبق تحلیل شما میگه ظهور قرینه ای، به قرینه تناسب حکم موضوع، به قرینه مقام. طبق تحلیل ما میگیم ظهور وضعی. کدوم ارجحیت داره؟ ما ظهور وضعی دیگه، ظهور وضعی، ظاهر کلام امام ظهور وضعی را داره میگه، ظاهر کلام اینو تایید میکنه، امام نمیخواد قرینه ای بیان کنه، ظهور وضعی را ظاهر کلام امام میگه. یعنی پس کلمه ظالم که مشتق باشه وضع شده است برای اهم، همون مدعای ما، نه اینکه وضع شده باشد برای خصوص فرد متلبس مجازن و با قرینه در منقضی استعمال بشود، اینطوری نیست. حالا جواب آخوند رو بینید. قلتو اولا همینی که الان دوستان استنکاف دارن از پذیرشش رو یه طوریه، آخوند رو میگه اولا امام به اصل ظهور کلمه ظالم استناد میکنه، و در اصالت و ظهور منشأ ظهور یعنی قرینه باشه، قرینه باشد یا وضع مهم نیست. این اول، امام به ظهور آیه استناد میکنه در اینها، در اینها ظهور داره، و در اصالت ظهور، ظهور مهمه، شما این آیه ظهور در این داره، حالا منشأ ظهور چیه؟ قرینه است، وضع اون که مهم نیست در اصالت ظهور. این اولا. ثانیاً این حرف تکراریه، منتها ادبیاتش اینجا قدری فرق میکنه، ولی تکراریه، الان میگم متوجه میشه تکراریه. میتوان قائل به خصوص بود و ظهور وضعی را هم درست کرد، ظهور وضعی در همون خصوص را درست کرد، به این صورت که، به این صورت که آن را یعنی ظالم را به لحاظ حال تلبس معنا می کنیم، نه به لحاظ حال اسناد، نه به لحاظ حال نسبت و اسناد. یعنی معنای آیه این میشه، یعنی معنای آیه اینطوری چیزی میشه، لا ینالو عهدی من کان ظالمن ولو آنن ما. آیه من آیه ما اینطوری میگیم لا ینالو عهد ظالمین من کان ظالما. این میدونید آخه میگه مثل چیه؟ این جا زارب و امس، یادتونه این اصطلاح؟ این اون شما موقع میگه جا از زارب، خب که زارب نیست که، دیروز زده، میگه جا از زارب و امس، منظور اینه، خب این میشه حقیقت، مجازم نشد، حقیقت نشد. رسول ما یه تکرار نکنم این روشن ارجحه به خاطر اینکه از ظاهر استدلال امامی. بله. آره دیگه، حالا میگم اولا و ثانیا حالا میخوام هم زور وضعی درست کنیم براش. شکر دیگه مشکلی نداره. ناراحتی دو تا جواب داده آخون. ان قلت نعم، اگر مستشکل بگه بله این توضیح شما رو قبول داریم. ولکن از ظاهر و ان الامام علیه السلام، ظاهر استدلال این گونه است احادیث که امام علیه السلام انما استدل، استدلال کرده برای عدم صلاحیت خلفا نسبت منصب امامت، به ما هو قضیت و ظاهر العنوان وضعاً، استدلال کرده به چیزی که مقتضای قضیه، یعنی مقتضا ظاهر عنوان، ظاهر عنوان، عنوان یعنی ظالم، وضعاً یعنی مقتضای ظهور وضعی، خلاصش اینه، به مقتضای ظهور وضعی امام استدلال کرده، لا به قرینه المقام مجازن. امام نمیخواد به قرینه تناسب حکم موضوع استناد کنه که مجاز باشه. فلا بود ان یکون للعام، پس باید یکون مشتق، مشتق وضع شده باشه برای اعم، و الا لما تمه، و الا یعنی اگر برای اعم وضع نشده باشه لما تمه استدلال، استدلال امام تمام نمیشه. دوباره حرف خودشون تکرار کرده، یعنی و الا اگر مشتق برای اعم نباشه لما تمه استدلال امام. قلتو دو نقل. اولا لو سلم، اگر ما این حرف شما رو بپذیریم، یعنی نمیپذیریم، یعنی نمیپذیریم لو سلم اشکال داره، ما نمیپذیریم، میگیم امام به اصل ظهور کلمه ظالم استناد کرده و در اصل ظهور منشأ ظهور مهمه، نه به ظهور وضعی. امام به ظهور وضعی استناد نکرده. حالا لو سلم، اگه دست از اشکال اولمون برداریم، درست شد؟ ما بیشتر از این کلمه لو سلم ما اولا رو در آوردیم. ما اولا قبول نداریم این حرف شما رو که میگید امام استناد کرده به ظهور وضعی، ما این قبول نداریم. امام به ظهور استناد کرده، ظهور منشأش مهم نیست، وضع باشه یا قرینه باشه، این اولا. لا سلم دو، اشکال دومش، لم یکن یستلزم جری المشتق علی النحو الثانی کونه مجازن. عبارت ها رو فقط دقت کنید، محتوا همینه که گفتیم. نمی باشه، لم یکن یستلزم، مستلزم نیست حمل مشتق یعنی ظالم علی النحو الثانی، نحو الثانی و شکل دوم یعنی فقط در حدوثاً نقش آفرین باشه، نه بقاءً. با من هستن دوستان که درسته؟ علی النحو الثانی مشتق لم یکن یستلزم جری المشتق علی النحو الثانی کونه مجازن. کونه ضمیر به این مشتق، این که این مشتق مجاز باشه، نه ما اینو قبول نداریم، این استلزام نیست. بل یکونو حقیقتا، بلکه میتونه حقیقت باشه. اما چطور حقیقت باشه؟ یعنی ما میتونیم حقیقت رو درست کنیم. چطور؟ لوکان به لحاظ حال تلبس، یعنی لوکان جری المشتق، لوکان جری المشتق به لحاظ حال تلبس کما عرفته قبلا گفتیم به کتابایی که ما داریم بنویسید صفحه 71، دوستانی که نسخ مثل من دستشونه بنویسن صفحه 71، به نسخی که شما دارین نمیدونم بعد آره اون کلمه قلت و مضافن الى ان مجرد الاستبعاد غیر زائرن، بعد ادامش آورد فیراد من جا از زارب اب شارب جا الذی کان زاربا قبل مجی قلت و این وسط های بحث بود یدل اون دلائل قول به خصوص دلیل سومشون دلیل بله دلیل دوم یا سوم دلیل سومشون بله دلیل سوم مزادت و صفات زیل و مزادت و صفات. خب برگردیم بل یکونو حقیقتا لوکان به لحاظ حال تلبس کما عرفته در صفحه 71 فیکونو معنى الآیه والله العالم، البته معنای آیه این میشه من کان ظالما ولو آنن فی زمان سابق لا ینالو عهدی ابدا، این حکمش ابدیه لا ینالو عهدی ابدا من کان ظالما ولو آنن ما و منه قد انقدح. من فکر میکردم این بخش رو میتونیم بگیم ولی دوستان فکر میکنم خسته شدن خیلی. بله بله و من احسن و من الواضح ان ارادت هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا به لحاظ حال تلفظ، واضح است که اراده این معنا، این معنا بنویسید یعنی من کان ظالما ولو آنن ولو آنن، این مستلزم استعمال لا به لحاظ حال تلفظ که نیست، مستلزم استعمال مشتق لا به لحاظ حال تلفظ یعنی به لحاظ حال نسبت، اینطوری نیست که به لحاظ حال تلفظ میشه استعمالش کرد و این معنا رو ازش برداشت کرد. نکته اینه و من ها اینم تکراریه دوستان، حالا من میخواید عبارت رو بخونم اگه لازم شد بعد میگم برای نوشتنشم، تکراریه. میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ما اقوالی در مسئله مشتق داشتیم، قول به خصوص بود، قول به عموم بود، یه اقوال دیگه بود، اقوال به تفصیل. اونایی میگفتن اگه مشتق مبتدا باشه حقیقت در اهمه، اگه خبر باشه حقیقت در خصوصه. آخه میفهمد از این حرفی که الان زدیم اونم بطلانش دوباره روشن میشه. قبلا گفته بود نمیخوام بهش بپردازم و دو سه باره همینطوری نیم بند به اینا اشاره میکنه، اگه یه جام با میپرداخت تکلیفش خیلی بهتر بود. حالا من دوستان خستم، من حرفی ندارم، حالا میخونیم بعد من نوشتشم میگم. اگر و منهو بنیست یعنی از رد استدلال سوم اعمی ها، از همین ردی که برای استدلال سوم اعمی ها داشتیم، قدم قده آشکار میشه ما فی الاستدلال علی تفصیل بین المحکوم علی و المحکوم به، ما یعنی اشکالی که در استدلال بر قول به تفصیله. چه قول به تفصیلی؟ تفصیل بین محکومون علی یعنی مشتق محکومون علی بنویس یعنی مبتدا و محکومون به یا خبر باشه، به اختیار عدم الاشتراط فی الاول، اینها اختیار کردن عدم الاشتراط. عدم اشتراط یعنی چی؟ دوباره یه عبارت رو داریم، عدم اشتراط تلبس در صدق مشتق اعمی باشن اصلا. فی الاول یعنی در محکومون علی، فی الاول یعنی اگه مشتق محکومون علی باشه اختیار کردن اهمی بودن را. استدلال به چی کردن؟ ما فی الاستدلال علی تفصیل بین المحکوم علی و المحکوم به، به آیت حد سارق و سارقه، از سارق و سارقه فقط او ایدیه همه، الان در مبتدا قرار گرفتن سارق و سارقه، ولی جا ازاربون جا مسافرون زیدون مسافرون این میشه خصوص تلفظ، ولی موقع گفتیم مسافرون زیدون این میشه مثلا مبتدا. بله و زانی و زانیه، آیه از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده، این آیه هم نشون میده که همین چه آخو میگم از توضیحاتی که دادیم ابطال این حرف هم روشن شد. چطور؟ و زالک، زالک مشارون الیش انقضا، این انقضا قد انقضاها چطور؟ به دو دلیل، یک بالای حیثو بنویسید یک، دلیل اول حیث و زهره آشکار شد با توضیحات قبلی انهو شأن چنین است که لا ینافی ارادت و خصوص حال تلبس دلالتها علی ثبوت القطع والجلد مطلقا ولو بعد این واو ولو بیان اطلاق مطلقا این چی ولو بعد انقضاء المبدأ ترجمه کنم منافاتی نداره خصوصی بودن اراده خصوص حال تلبس یعنی قول به خصوص منافات نداره با دلالت این آیه بر ثبوت قطع و جلد هم قطع کنی دست رو هم شلاق بزنی مطلقا یعنی ابدا ولو بعد انقضاء المبدأ ولو بعد از اینکه مبدأش منقضی شده باشه ما همین الان گفتیم لا ینال و عهد الظالمین این منافات نداره که مبدأش هم قطع شده الان دیگه ظلمی هم مرتکب نمیشن لا ینال و شاملش بشه لا ینال و ابدی چون که شق دوم رو دوم شکل دوم چی بود نقشش حدوثیه از سارق و سارقه نقششون فقط در حدوثه دخیل در حدوث حکمن درست شد اما یه بار دیگه میخونمش منافات ندارد اراده خصوص حال تلبس یعنی قائل به تلبس باشی و به حقیقت در خصوص متلبس دلالت این آیه را این آیه دلالت داره بر ثابت بودن قطع دست و شلاق زدن مطلقا یعنی چه ولو بعد انقضاء المبدأ ولو مبدأش منقضی شده باشه یعنی شکل دوم بر اساس شکل دوم چون این شکل دوم جا این اشکال اول اشکال دوم میفهمد آقا خیلی چه حرفیه کلمه مشتق اول باشه حکمش اینه آخر باشه حکمش اونه وسط باشه حکمش اینه این چه حرفی هستن مگه جای کلمه در جمله معناشو عوض میکنه این که درست نیست که من دو تا معنای حقیقی براش میگی اونجا حقیقت برای اهمه اینجا حقیقت برای اخرسه به خاطر جاش این جاش که درسی نداره مضافاً اشکال دوم مضافاً الی وضوح بطلان تعدد الوضع واضح است بطلان متعدد بودن معنا یعنی بگیم دو وضع داره یکی وضع برای عام یکی وضع برای خصوص حسب وقوع مشتق وقوعه یعنی وقوع مشتق محکوماً علی یا محکوماً به یعنی مبتدا باشه یا خبر باشه کما لا یخفا این خیلی روشنه که جاش که تأثیر نداره در معنا وقوع مشتق میگه حسب وقوع مشتق محکومون علیه اینا سر جمع باید بخوننش عبارتو دوستان ها ببینید اینطوریه مضافاً الی وضوع بطلان تعدد الوضع حسب وقوعی محکومن علیه او به حسب این که واقع بشه مشتق محکومون علیه یا محکومون به این ما قبول نداریم تعدد وضع رخ میده به خاطر حسب یعنی به سببه به خاطر بعد میفهمد دوباره اشاره به تفصیلهای دیگه میکنه و من متاوی مازکرنا از لابلای حرفایی که گفتیم هاهونا در این بحث در همین بحث ادله اعمی ها در این دلیل سومشون و فی المقدمات در مقدمات بحث مشتق در اون مقدمات ششگانه و فی المقدمات بنویسید در مقدمات ششگانه به ویژه مقدمه چهارم که بحث مبادی بود ظهر حال و سایر الاقوال ظاهر میشه حال بقیه اقوال و موضوع کرده لها من الاستدلال و آنی که ذکر شده لها یعنی برای این اقوال من الاستدلال استدلالایی که برای این اقوال ذکر کردن حالا همه رو به دست آشکار کردیم و رد میکنیم ولا یسع المجال تفصیلها فرصت نداریم برای تفصیل اون اقوال توسعه نیست جای ما مجال ما فرصت ما وسیع نیست فرصت ما برای تفصیل اون اقوال و من اراد الاطلاع علی این اقوال فعلیه بالمطولات به کتابهای طولانی اصول بنویسید مثل قوانین فصول مفاتیح الاصول از مرحوم محمد مجاهد و امثال اینها اینا به تفصیل بیشتر این اقوال رو بحث کردن اگه لازمه که این رو هم بنویسیم اگر نه منتها پس برای نظم در عبارت از اون دوستان برای انشالله بعدن که خودتون تدریس میکنید برمیگردید و من هو قد انقدر کنارش بنویسید دو سه ما در این دو بررسی اقوال دو سه چی باید بنویسید ببین ما در بررسی اقوال یکی دو یک داشتیم قول خصوص دو داشتیم قول عموم، اینجا بنویسید دو سه اشاره‌ای به اقوال دیگر، این تیتر رو کنارش بنویسین. نوشته؟ قول خامس آورده، حالا پنج تا قول. آره نه حالا بعد، ولی با این ترتیب بندی ما مثلا میشه دو سه اشاره ای به اقوال دیگر، دو یک قول خصوص، دو دو قول به اون، دو سه که این بند آخر بود اشاره به اقوال دیگر، نیازی به نوشتنم نبود. انشالله فردا بحث دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه ها بیشتر از این هم نمیشه گفته ها کسی. ولی این بحث فردا یه بحث، یکی از پیچیده ترین بحث های و یکی از پیچیده ترین بحث های مشتقه. سه چهار جلسه هم، دو سه جلسه حداقل طول ما سعی میکنیم بازم بدون حاشیه متمرکز بیانش کنیم، ولی یه طوریه دوستان، اینو قاطع بهتون بگم، یه جلسه شون نباشید بقیهش هم نیایید. یعنی اگه مثلا کسی نمیتونه فردا بیاد، یا نیاد یا جزء رو بگیره با اون بیاد، چون این بس پیوسته است. اینقدر انقلت و قلت داره، انقلت قلت و انقلت قلت و اما همین شاکلاش هم جلسه اوله، مثلا میگه دو تا شاخه داره، بعد میره انقلت دوم، انقلت نمیاد به اول، انقلت قلت به اول، اینقدر به هم وره در حقیقت این بس. آره باید انسجامش باشه. ای کاش مثلا دو سه روز پشت سر هم میمون، ولی خب ما فردا میام ان شاء الله، دیگه میریم تا یک شنبه. ان شاء الله موفق بشید. تعطیل رسمی که نیست، تعطیل رسمی نیست، اگه بخواد تعطیل باشه نمیرسیم چیش کنیم، بعد بیایم حالا اینجا. اگه تاخیر من حرفی ندارم.